بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 302 سطر اول. الفصل الثالث في افعاله و فيه مسائل. المساله الاولى في اثبات الحسن الرغوف العقليه. قبل از اینکه وارد این فصل بشیم دو مطلب از گذشته باقی مونده عرض کنم. از مطلب اول اینکه یکی از صفات خدا اینطور که گفته شد قاهریته. قاهریت رو ما تفسیر کردیم به این که قاهر عدم رو بالوجود قهر می کند، یعنی عدم رو مقهور می کنه به وسیله وجود، وجود رو قاهر بر عدم قرار می ده به طوری که عدم از بین می ره و وجود به جاش می شینه. دوم این که گفتیم وجود را هم به عدم قهر می کند، یعنی مقهور می کند. وجودی را که هست به وسیله عدم مقهور می کنه و اون وجود از بین می ره. البته این توضیح باید داده بشه ابتداعا که مراد از اون عدمی که خدا به وسیله وجود قهرش می کنه عدم زمانی است، نه عدم ذاتی. یعنی عدمی که قبل از وجود ما برای ما حاصل است، اون عدم با آمدن وجود مقهور میشه، از بین میره و وجود جانشینش میشه، ما که معدوم بودیم موجود میشه. ولی اون عدم ذاتی بعد از وجودم باقی است. عدم ذاتی به این معنا که ذات ما اقتضای وجود ندارد، باید وجود به او عطا شود تا موجود شود. بعد از گرفتن وجود هم این حالت و این صفت برای ما هست. این عدم ذاتی است که با وجود جمع میشه، این هیچ وقت مقهور نمیشه. اونی که مقهور میشه همونطور که عرض کردم عدمی است که قبل از وجود ما هست و عدم زمانی اسمشو میذاریم. با آمدن وجود اون زمان اون عدم تمام میشه و از بین میره و به جاش وجود میشینه. از وجود بر چنین عدمی قاهر است، نه بر عدم ذاتی، بلکه با عدم ذاتی جمع می شود. که این یه زمانی توضیح دادن عدم مجامع داریم، عدم غیر مجامع داریم. یعنی عدمی داریم که با وجود جمع می شه، عدمی داریم که با وجود جمع نمی شه. اونی که با وجود جمع می شه عدم ذاتیش، او مقهور نمی شه. اونی که با وجود جمع نمی شه و با آمدن وجود از نمی ره عدم زمانی است که عدم غیر مجامعه، او مقهور میشه. این مطلب اول که بدونیم اونی که مقهور میشه چه نوع عدمی است. در طرف وجود هم وجودی که مقهور میشه وجود دنیویه برای انسان لااقل. برای موجودات دیگر خیلی برامون روشن نیست که اینا حسی دارن یا ندارن، ولی انسان مثلا حس داره. وجودی که معلوم میشه برای انسان وجود دنیاییش، نه اصل وجود، چون وجود برزخی و چون وجود اخروی به دنبال وجود دنیایی برای انسان هست. پس اصل وجود مخور نمیشه. در انسان وجود دنیایی مخور میشه، یعنی وجود متغیر دنیایی که وجود عناصر از بین میره، اما وجود بهتری که وجود برزخی است به انسان داده میشه. این دو تا مطلب روشن باشه. مطلب سومی که میخوام عرض بکنم اینه که دو تا مطلب در مورد قاهریت بوده. اصلا اول دو تا مطلب باقی مونده، دو تا مطلب اصلی باقی مونده. خود قاهریت داره سه مطلبه. یکی این که عدمی که مقهور میشه چه نوع عدمیش، یکی وجودی که مقهور میشه چه نوع وجودیش. مطلب سومی که میخوام عرض کنم اینه که در عبارت شارح آمد که وجود قاهر میشود و عدم مقهور میشود. اصلشو نگفت، نگفت که وجود مقهور می شود و عدم قاهر می شود. این رو بحث نکرد. چرا؟ چون از وجود به وجود می خواهم استفاده کنیم قاهریت رو. وجود به وجود کاری که می کنه عطای وجود به مادون به ممکناته، یعنی عطا می کند وجود رو به ممکنات و با عطای وجود عدمی که در ممکنات هست مقهور می شه و وجود به جاش می شینه. پس این طرف قضیه رو از وجود و وجود میشه استفاده کرد که وجود که وجود قاهر وجودیست که واجب الوجود عطایش می کند، چون قرار شد همه وجودها منتقی بشن به واجب الوجود و همه وجودها رو واجب الوجود عطا کند. پس از وجود وجود که منتهای همه ممکناته ما استفاده می کنیم صدور وجود همه ممکنات رو، نه صدور عدم رو. صدور وجود استفاده میشه، چون توجه کنید ما واجب الوجود رو مبدأ المبادی میدونیم، یعنی موتی کل وجودات میدونیم، و با عطای کل وجودات تمام اعدامی که در اشیا هست بعد از گرفتن وجود مقهور میشن و وجود قاهر میشه. پس از وجود وجود استفاده میشود قاهریت وجود، نه استفاده شود قاهریت عدم. و چون شارح میخواسته از وجود وجود استفاده کنه، قاهریت رو از وجود وجود استفاده کنه، قاهریت رو به قاهریت وجود معنا کرده، ولی ما قاهریت عدم هم داریم. البته قاهریت عدم رو هم به تسامح میتوانیم از وجود وجود استفاده کنیم، نمیشه استفاده کرد ولی به تسامح. حالا چون عدم هر ممکنی از ناحیه عدم علتش میاد، نه از ناحیه وجود علت، و وجود وجود عدم قبول نمی کنه تا بگین علت معدوم شد، معلول معدوم شد. معلول هرگز معدوم نمیشه مگر علتهای دیگر، علتهای قابلی. علت قابلی معدوم میشه، وجود ما معدوم میشه. علت فاعلی هرگز معدوم نمیشه. وقت علت قابلی اگر معدوم شد، ما از وجود وجود نمیتونیم استفاده کنیم معدوم شدن علت قابلی رو و به دنبالش معدوم شدن خودمون رو. اینو که عرض میکنم به طور صاف نمیتونیم از وجود وجود استفاده کنیم، ولی چون همه این وجودها و عدمها وقتی خدا چیزی رو معدوم می کند شاید در کنار چیزی رو موجود کند، از اون جهت ممکنه مثلا عدم رو هم اعدام رو هم به خدا نسبت بدیم، که اون البته بحثی داشت که من در جلسه گذشته عرض کردم در بحث معاد میاد که چگونه خدا اعدام می کند. اون یه بحث دیگریست، از وجود و وجود استفاده نمی شه. اعدام یه مسئله ایست که باید بعداً بیان بشه، و اعدام یعنی قاهر کردن عدم بر وجود، اونم یعنی قاهر کردنه، ولی قاهر کردنیست که از وجود وجود استفاده نمیشه. لذا مصنف و شارح هم این مسئله نشده. این مطلب اول بود که در این مطلب توضیح داده شد معنای عدمی که مخور میشود چیست، وجودی که مخور میشود چیست، و بیان کردیم که در اینجا چرا فقط مخوریت عدم گفته شد، مخوریت وجود گفته نشد. این همه مطلبی بود که باید زمینی میشد و گفته شد و بیان شد. حالا باید بعدم بحث کنیم که چطوری عدم رو ایجاد میکنه. این یه بحثی ایجاد مانع رو بعضی ها گفتن، ولی نه خیلی صاف نیست. خود ایجاد مانع باز مشکل داره. اینا عرض میکنم باید در محصل معاد مفصل بحث نیست، اینشاله بحث نیست. اما مطلب دوم که ایشون رحمت رو، کرم رو، رضا رو، هر سه رو برگردون به اراده. اراده که در اینجا مرجع رحمت و کرم و رضا قرار میگیره اراده فعلیه، نه اراده ذاتی. اراده فعلیه، اراده در مقام فعله، نه اراده ذاتی. اراده ذاتی رو نوعا به معنای علم قرار میدن. علم به نظام احسن میشه بعد اراده ذاتی. بعضی از متکلمین این اراده ذاتی رو قبول دارن، بعضی قبول ندارن، ولی اراده در مقام فعل متکلمین قبول دارن. اراده در مقام فعل با رضا همراهه، یعنی خدا وقتی فعلی رو انجام میده اراده میکنه، اون با اون فعل راضیه که اراده میکنه. و اراده با کرم همراهه، خدا وقتی اراده میکنه فعلی رو انجام بده، اون فعل خودش طلبی نداره که صادر بشه، خدا با کرم خودش و با تفضل خودش صادر میکنه و همچنین با رحمتش صادر میکنه. پس رحمت، کرم، رضا هر سه مربوطن به اراده در مقام فعل. اینه که ما رحمت و کرم و رضا رو هر سه رو به اراده در مقام فعل ارجاع دادیم و صفت جدای حساب نکردیم. فقط خواستم توضیح بدم که مراد از این ارادهی که این خطاب سجو میکنن اراده ذاتی نیست. مراد اراده در مقام فعل، اراده ذاتی به معنای علم و نظام احسنه که بعضی متکلمین اصلا قبولش ندارن. فلاسفه کلن قبول دارن اراده ذاتی رو، ولی متکلمین بعضی هاشون قبول دارن، بعضی قبول ندارن. اخ معنی نداره که ما رحمت و کرم و رضا رو که در کلام مطرحه ارجاع بدیم به چیزی که خیلی از متکلمین قبولش ندارن، حالی که ارجاع میدیم به اراده‌ای که همه متکلمین قبول دارن که اراده در مقام فعل باشه. این هم مثل دومی بود که باید زمینی میشه بگذاشت. حالا وارد بحث فعلی میشیم که اول بحثمونه. فصل سومه که یادتون هست در ابتدایی که وارد بحث کردیم گفتیم در مقصد ثالث سه تا فصل داریم. فصل اول در اثبات واجب الوجود بود، فصل دوم در بیان صفات او بود، حالا رسیدیم فصل سوم که در بیان افعال او است و این فصل ادامه داره تا آخر مقصد. بعد دیگه وارد مقصد بعدی میشیم که بحث نبوته انشاءالله. الان بحث ما در فصل سوم در فعل واجب تعالی است و در این فصل در مسائل کثیره بحث میکنیم. اولین مسئله ریشه همه مسائله و اون اینه که آیا ما حسن قبح عقلی داریم یا نداریم. اشاعره معتقدن که ما حسن قبح عقلی نداریم، معتزله و شیعه معتقدن که داریم. حسن قبح عقلی یعنی حسنی را که عقل درک کند و قبحی را که عقل بفهمد. عقل درک میکنه که این کار حسن، این کار طبیعه، بدون احتیاجی به این که شارع حسن یا قبح چیزی را بیان کند. ما معتقدیم، همچنین معتزله معتقده که بعضی از امور حسنن و عقل حسنشون رو درک میکنه، بعضی ها قبیحن و عقل قبحشون رو درک میکنه. اما اشاعره معتقد است که حسنی و قبیحی ما نداریم. اگر شارع به چیزی امر کرد اون چیز میشود حسن، اگر از چیزی نهی کرد اون چیز میشود قبیح. یعنی ما باید منتظر امر و نهی شارع باشیم. شاره با امر و نهیش حسن خوب رو تعیین میکنه، حسن و قبیح رو تعیین میکنه. عقل ما نمیتونه تشخیص بده که حسن چیست قبیح چیست. و شاره میتواند و شاره اگر با آنچه که نهی کردد امر کند، اون که قبیح بوده حسن میشود. اگر شاره به چیزی امر نهی کرد، خب اون چیز قبیحه. بعد از مدتی اون نهی رو نسخ کرد و از این به بعد به اون چیز امر کرد، اون امری که تا حالا حسن بوده، تا حالا قبیح بوده بر اثر نهی، حالا حسن میشه بر اثر امر. پس ما باید دائر مدار امر و نهی شارع باشیم. اگر شارع ما رو نهی کرد بگیم قبیحه و اگر شارع ما رو امر کرد بگیم حسنه. فعل خودش به لحاظ ذاتش نه حسنی دارد نه قبح، یه نکرد حسن قبح ذاتی نداریم، یا اینکه عقل حسن قبح اشیا رو درک نمی کنه، این مطلب دیگر حسن قبح عقلی نداریم. گاهی گفته میشه حسن قبح عقلی نداریم، گاهی گفته میشه حسن قبح ذاتی نداریم. یعنی خود شی ذاتاً نمیتونه حسن باشه، نمیتونه قبیح باشه. با تعلق امر حسن میشه، با تعلق نهی قبیح میشه. اینو میگیم حسن قبح ذاتی نداریم. حسن قبح عقلی که نداریم، یعنی عقل در اشیا حسنی رو درک نمی کنه، قبحی رو درک نمی کنه، حکم به حسن شیعی و حکم به قبح شیعی نمی کنه. شارع است که حکم می کند به حسن یا به قبح از طریق امر و نهی. بعد از اینکه شارع امر کرد و یا نهی کرد، عقل تازه میگه اونی که متعلق نهی قرار گرفته قبیحه و اونی که متعلق امر قرار گرفته حسنه. پس نزا روشن شد که اشاعره میگن ما حسن قبح عقلی نداریم، بلکه حسن قبح دوباره پس از اون چیزی از امری که شارع میکند یا نهی که شارع میکند. ولی معتزله همشون همچنین شیعه، همه شیعه معتقدن که ما حسن قبح عقلی داریم. عقل چیزی رو درس میکند که حسن است و چیزی رو درس میکند که قبیح است. این مطلب اول. مطلب دوم، نه یکیه حسن قبح عقلی و حسن قبح ذاتی، یکیه، دو تا تعبیره. یه وقت شیعی ذاتن حسنه، عقل حسنش رو درس میکنه، ذاتن قبیحه، عقل قبحش رو درس میکنه. خلافش هم ممکنه باشه، عقل اشتباه داره، ولی اون اصلا مورد بحث ما نیست. ما اشتباهات عقل کار نداریم، ما مسببات عقل کار داریم، اونه که درست حکم کرده. این شیعی که عقل حکم میکند به قبحش، ذاتن هم باید قبیح باشه. اونی که عقل حکم میکند به حسنش، ذاتن هم باید حسن باشه. بنابراین چه بگید حسن قبح ذاتی، چه بگید حسن قبح عقلی فرق نمیکنه. این مثلا اول بود که ما حسن قبح ذاتی یا حسن قبح عقلی داریم. بله. عقل چیست باشه؟ اگر نداشته باشیم که هیچی. اگر حکم فعلی داشته باشیم که حسن باشد و فعلی داشته باشیم که قبیح باشن، ذاتن عقل دست میکنه. فعلی داشته باشیم که، البته ممکنه یه وقت حسن قبح فعلی رو عقل دست نکنه، در اونجا حکم نمی کنه. ما اونجاهایی که عقل دست نمی کنه حرفی نداریم. مثلا فرض کنید که نماز ظهر اگر 4 رکعت باشه حسنه، اگر 5 رکعت یا 3 رکعت باشه حسن نیست. این اصلا عقل دست نمی کنه و این اصلا حکم نمی کنه. ولی عقل حسنه، صرف حسنه، ظلم قبیحه، کج قبیحه، اینا رو عقل دست می کنه و حکم نمی کنه. ما نمی خواهم بگیم هر جا حسنی هست، هر جا قبحی هست، عقل دست می کنه. می گیم عقل می تواند حسن قبح رو درک کنه در اونجا که می تونه، در اونجا که نمی تونه یکی ساکت. اصلا ما میخوام ببینیم عقل میتواند حسن شیعی را یا قبح شیعی را درک بکنه در جاهایی که توانایی دارد، یا اصلا هیچ جا نمیتونه. اشعاری میگه هیچ جا نمیتونه، یعنی اشعاری میگه اصلا فعلی حسن ندارید، فعل قبیح ندارید، ظلم قبیح نیست، از حسن نیست. اگر شارع گفته عقل کن، حسن نیست. اگر گفته ظلم نکن، قبیح نیست. حالا اگر میگم ظلم بکن، ظلم حسن میشه. اگر میگم عدالت نکن، عدل قبیح میشه. اشعری میگه اصلا فعلی که حسن باشد یا قبیح باشد ما نداریم، بلکه با امر شارع یا با نهی شارع حسن قبح درست میشه. این اشعری میگه. ولی معتزله میگه با قطع نظر از امر شارع و نهی شارع، بعضی از افعال حسنن، بعضی ها قبیحن، عقلا درس میکنه حسن قبحشون رو. این تمام مطلب اول مون. مطلب دوم اینی که حالا اگر حسن قبحی داشتیم، حسنی داشتیم، قبیحی داشتیم، خدا حسن رو انجام میده، قبیح رو ترک میکنه یا نه؟ نمیشود که قبیح رو انجام بده هر وقت حسن اخلال کند. اشاعره میگه که اصلا ما حسن قبحی نداریم، هیچ وقت اخلال به واجب انجام نمیده، این چیزی واجب نیست، چیزی حسن نیست که اگر خدا انجامش نداد اخلال به واجب بشه، چیزی قبیح نیست که اگر خدا انجام داد بگیم معتزله قبیح شده. ولی معتزله که قائل به حسن قبحن، یه مسئله دومی براشون پیش میاد که آیا خدا قبیح رو مرتکب میشه یا نه، اخلال به واجب میکنه یا نه. این مسئله دوم رو معتزله را شیعه تر میکنه، اشعری تر نمیکنه. اشعری اصلا نوبت این بحث برای اشعری نوبت این بحث نمیرسه. اشعری اصلا قائل به حسن قبحی نیست تا بگه که خدا حسنی رو انجام میدهد یا نه، قبیحی رو انجام میدهد یا نه. ولی معتزله و شیعه معتقد نیست به مسئله دوم وارد میشه و در مسئله دوم حکم میکنن که خدا مرتکب قبیح نمیشود، یک، اخلال به واجب نمی کند، دو. اشعری برمیگرده به معتزله میگه که پس بر خدا کاری رو واجب کردی، واجب کردی که خدا مرتکب قبیح نشه و واجب کردی که اخلال به واجب نکند. مگه میشه بر چیزی رو بر خدا واجب کرد؟ واجب کردن یک کار بر خدا درست نیست. خدا همه کارها رو باید انجام بده، هیچ کاری خدا رو الزام نمی کنه، خداست که کار رو صادر می کنه. کاری که صادر میشه که بر نمی گرده خدا رو الزام کنه، بر خدا حکومت پیدا نمی کنه. واجب کردن یک کار یه نوع حکومتی بر اون کار، که اون کار حاکم بر خداست و خودش تا طلبکار از خدا می دونه، به خدا میگه این کار انجام بده. یا قبیه یه نوع طلب دیگر دارد، به خدا میگه من انجام نده، در حالی که هیچ فعلی نمیتونه به خدا دستور بده. عصبی نمیشه. معتزله میگه نه، خدایی که حکیم است هر چیزی رو به جای خود انجام میدهد. کاری اگر حسن است حکمت خدا استضا میکنه که اون کار رو به خاطر مصلحت انجام بده، و اگر کاری قبیحه حکمت خدا اقتضا میکنه که اون کار رو به خاطر مصلحت ترک بکنه. پس حکمت هست که ایجاب آور است، اون فعل ایجاب نمیاره، فعل که بر خدا حکومت نمی کنه. حکمت خدا صفتیست که کاری رو بر خدا لازم میکنه. مثل این که علم خدا، علم خدا بر خدا الزام میاره یا نمیاره؟ الزام میاره. علم خدا باعث میشه که امور پیش خدا مکشوف بشه، هیچ امر مخفی باقی نماند. یعنی علم واجب میکند که خدا امور رو کشف کند، واجب میکند که خفایی برای خدا نباشد. مگه هر واجب کردنی ممنوعه؟ این اوصاف اوصافی هستن که بر خدای خیلی واجب میکنه. حکمت هم همینطوره. حکمت در مقام عمل ارشد این زمانی حکمت دو معنا داره. یکی حکمت در مقام علمه که حکمت یعنی عالم بودن به حقایق اشیا، که خدا این حکمت رو داره، خودش داره حقایق اشیا رو آفریده، پس عالم به حقایق اشیا هست، بنابراین حکیمه. یه حکمت دیگر داریم که در باب فعله. حکمت یعنی هر چیزی رو در جای خود نهادن، اگر چیزی حسن است انجام دادن، اگر چیزی قبیح است ترک کردن. این معنای حکمت دوم که در باب عمله، و این حکمت هم خدا داره. این حکمت الزام می کند که خدا فلان کار رو انجام دهد، فلان کار رو ترک بکند، و این حکمت چیزی جدای از خدا نیست که بگیم یه امر خارجی و خدا الزام وارد می کنه. همون صفت خدا، صفت خدا، صفت حیات، الزام، صفت علم الزام می کند که خدا جاهل نباشد. خب این الزام ممنوعه؟ مثل این الزام کماله، ممنوع نیست. صفت قدرت الزام می کند خدا رو که عاجز نباشد. خب تا اسم الزام آمد باید ما بگیم برای خدا نیست. خب بعضی الزامات کمال باید باشه. صفت فیاضیت الزام می کنه که خدا فیاض باشه و فیض بده جود و کرم داشته باشه. خب بگیم و خدا واجب کردی که جود کنه. نه، ما واجب نکردیم. خود خدا به خاطر داشتن صفت جواد دل وجود بل حتم جود میکنه. به خاطر داشتن صفت فیض دل وجود بل حتم فیاضه. اینا چیزی نیست که ما بر خدا واجب کرده باشیم، خودش واجبه. خب خدا اگر حکیمه دل وجود بل حتم کار حسن رو انجام میده، کار قبیه ترش میده. این حرف متصل از حرفشی هست، حرف درستیه. الزام کسی بر خدا نکرده که حالا اشعاری وحشت کنه بگه که نباید بر خدا الزام کرد. چیزی بر خدا واجب نیست، چیزی بر خدا حرام نیست که خدا اون حرام رو ترک کنه واجب رو انجام بده. ما جواب میدیم برای چیزی بر خدا واجب نیست، چیزی بر خدا حرام نیست، که همه افعال خودشن، هیچ کدوم حکومت بر خدا نمی کنن. ولی خود حکیم بودن خدا اقتضا میکنه که افعال حسن رو انجام بده. خدا هیچ وقت ظلم نکنن، هیچ وقت عدل رو ترک نکنن، همه اینا به خاطر حکمتشه. پس خود این مسئله روشن شد، مسئله روشن شد که اصلا بحث کجاست و اشعری چی میگه، معتزلی چی میگه. و این مسئله دیگر هم باید زمینه کنیم که قوانین اسلام با حرف اشعری نمیسازه و ما متعجبیم که اشعری چگونه بین این حرف و اسلام جمع کرده. از هیچ مسلمانی نمیتونه بگه که خدا هر کاری دلش خواست میکنه قبیح رو انجام میده. بله خدا هر کاری دلش خواست میکنه، ولی شخص دلش نمیخواد کار قبیح انجام بده. اخلال به واجب میکنه، پیغمبر رو به جهنم بخواد میبره، شیطان رو به بهشت بخواد میبره. اینا حرفا اشعریه. این با کدوم قاعده اسلامی سازی کنه؟ ایشون میگه ما تعجب میکنیم که چگونه این اشعار بین این دو مبنا جمع کردن، یکی مبنای اسلام، یکی مبنای این که خدا هر کاری میخواد میکنه، نه قبیحی سر راهشه نه حسنی سر راهشه، هر کار کس کرد. این تو تمام با هم جمع نمیشن. پس حرف اشعاره رو احتیاج نداره باطل کنیم، دلوده ها باطله، ولی ما در این حال استدلال هایی هم برای اشعره بر علیه اشعره قابل میکنه. یه مطلب بود که طرح نزاع بود. مطلب بعدی، مطلب بعدی تقسیم افعال است به پنج سل که چهار تاش حسنه یکیش قبیحه. ما اولا افعال رو تقسیم میکنیم به دو قسم، بعدن یکی از اقسام رو تقسیم میکنیم به چهار قسم، یک قسم دیگه هم زمینی میشه، میشه پنج قسم. حالا به همین بیانی که عرض میکنم افعال رو تقسیم میکنیم به دو قسم. یکی فعلی که جز عنوان حدوث عنوان دیگری برش مترکب نیست، فقط میگیم فعلش که حادث شده، همین، ولی حسن دارد، قبحی دارد، وجودی دارد، حرمتی دارد، هیچ عنوان اضافه نداره. مثل اینکه شخص خواب تو خواب میغلطه، این غلطیدن یه فعله، این فقط معنون میشه به عنوان حدوث، این فعل نبود حادث بود، اما حسن قبیح واجب مشروع هیچ عنوان زائری نداره، جز حدوث عنوان دیگری برش نیست، این یه فعل. ولی یه فعل دیگه داریم که علاوه بر عنوان حدوث عنوان دیگر داره، مثلا ما که بیدار هستیم، عاقل هستیم، غافل نیستیم، کاری رو انجام میدیم. این علاوه بر این که معنون میشه به این که کاریش حادث شد، کاریش که قبلا نبود الان وجود گرفت، علاوه بر عنوان حدوث عنوان دیگر پیدا میکنیم، عنوان زاید، که این عنوان زاید رو الان میخوان توضیح بدیم. پس فعل به دو قسم تقسیم میشود، یک فعلی که جز عنوان حدوث عنوان زاید دیگر ندارد، دوم فعلی که علاوه بر عنوان حدوث عنوان زاید دیگر هم دارد. اون اولی رو قسم اول کار نداریم، میذاریم اشتنار، قسم دوم شروع میکنیم به تقسیم کردن. میگیم که اونی که علاوه بر حدوث عنوان زاید دارد، یا عنوان زاید از حسن است یا عنوان زاید از قبح است. اگر مثلا فرض کنید عدل باشه، عنوان زایدش حسنه، اگر ظلم باشه، عنوان زایدش کفره. حالا اینو تقسیم میکنیم به چهار قسم یا به پنج قسم. یک فعل علاوه بر حسن هیچ وصف زایدی ندارد، علاوه بر حدوث حسن داره، ولی علاوه بر حسن چیزی دیگه نداره. این اصطلاح هم بهش میگیم فعل مباح. فعل مباح فعلیست که فقط همون حسن رو داره، حدوث رو داره، علاوه بر حدوث حسن رو داره، چیزی اضافه نداره. چه متشابه طرفینه. قسم دوم فعلیست که علاوه بر وصف حسن یک امر زایدی هم دارد، یک وصف زایدی دارد، وصف زایدی که شخص فاعل رو مستحق مدح میکنه اگر وصف زایدش حسن باشد، یا مستحق مذمت میکنه اگر وصف زایدش قبح باشد. وقت اون وصف زاید یا انسان رو مستحق مدح میکند به فعلش و مستحق ذم می کند به ترکش، می شه واجب، که اگر انجامش داد نت می شه، اگر ترکش داد مذمت می شه، می شه واجب. یا فقط به فعلش مستحق نت می کند انسان رو، به ترکش مستحق ذم نمی کند، این که مستحق. یا به ترکش به فعلش مستحق ذم می کند، به ترکش مستحق ذم نمی کند، می شود مجبور. یا مباح داشتیم که فقط وقت حسن داشت، علاوه بر حسن چیزی نداشت. سه تا دیگه داشتیم که علاوه بر حسن وقت دیگری داشتن، که البته حالا وقتشون توضیح نمیدیم چیه. وقت دیگری داشتن که به خاطر اون وقت فاعلشون متصف به مرد میشد و مویا متصف به زن میشد، همچنین تارکشون. وقت گفتیم اگر فاعل متصف به مرد شود و تارک متصف به زم شود، این فعل میشه واجب، که فاعلش مد میشود و تارکش مذمت. اگر فاعلش نفس شود و تارکش مذمت نشود، این فعل می شود مستحب. اگر تارکش مذمت شود و فاعلش مذمت نشود، این می شود مستحب. خب این سه تا با اون قبلی که مباهود زمینی کنید میشه چهار تا. بعد یک قبیهی هم داریم که فاعلش مذمت می شود و تارکش مذمت می شود، این می شود حرام، اون هم زمینی کنید میشه پنج تا. از این به این بیان احکام خمسه شرعی رو ایشون از افعال استخراج کرد، افعالی که علاوه بر عنوان حدوث عنوان حسن یا قبح رو دارند، اینها تقسیم می شود به پنج قسم. یکی اونی که فقط عنوان حسن رو دارد، چیزی اضافه ندارد، گفتیم مباح میشه. سه تا دیگه اونی که عنوان حسن دارن، علاوه بر عنوان حسن عنوان دیگری دارن که به دنبال اون عنوان مذمت یا مذ استقاف پیدا میکنه. یک قسم دیگه هم داریم که قبیحه، فاعلش مذمت میشود و تارکش مذ میشود، اینم عنوان حرمت پیدا میکنه، مجموعا میشه پنج قسم. پس خلاصه بحث این شد، من تمام بحث رو جمع کنم. این که ما حسن قبح عقلی یا ذاتی رو بنابر نظر معتزله و شیعه داریم، بنابر نظر اشعری نداریم. اشعری معتقد است که عقل حکمی در حسن یا قبح ندارد، بلکه شارع با امرش یا نهیش حسن قبح اشیا رو تعیین می کند. ما گفتیم این مبنای اشاعره مخالف با وجدان است، مخالف با اسلام است و مندود. بعد وارد شدیم، بعد از این حسن قبح عقلی رو قبول کردیم، وارد این بحث شدیم که آیا خدا حسن رو به حسن اخلال می کند و قبیح رو انجام می دهد. گفتیم که این بحث بنابر نظر اشاعره اصلا تر می شه، بنابر نظر معتزله و شیعه تر می شه و جوابش هم روشنه، خدا اخلال به واجب نمی کند و انجام قبیح نمی دهد. بعد وارد مسئله بعدی شدیم که افعال رو تقسیم کردیم، ابتدا به دو قسمی که یکیش معنول به حدوث از تنها، یکی علاوه بر عنوان حدوث عنوان دیگر یعنی حسن یا قبح رو دارد. اونی که علاوه بر حدوث عنوان حسن یا قبح رو داره، اونی که عنوان حسن داره به چهار قسم تقسیمش کردیم، اونی که عنوان قبح داره که حرام است به یک قسم تقسیم کردیم، مجموعاً شدن پنج قسم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 302 هستیم، سطر اول به کتاب ما. فصل سوم در افعال خداست و فیه مسائل، یعنی در این فصل مسائل متعددی داریم. مسئله اولا در اثبات حسن و قبح عقلی. البته ما احتیاج به اثبات نداریم، هرچی از این حسن و قبح عقلی تقریبا به نظر بدیهی میرسه، ولی برای این که اشعاره در این مسئله پافشاری زیاد دارن، ما وارد اثباتش هم میشیم، دلائل متعددی میاریم برای این که افعال حسن و افعال قبیح داریم، با قطع نظر از امر و نهی شاره. با قطع نظر از امر و نهی شاره ما افعال حسن داریم، افعال قبیح داریم. قال الثالث، یعنی الفصل الثالث، فی افعاله تعالی، الفعل المتصف به زائد اما حسن او قبیح و الحسن اربعه، فعلی که متصف می شود به زائد. ما در شرح این عبارت باید فعل رو توضیح بدیم که فعل یعنی چی، چون لفظ الفعل داره. بعد زائد رو بیان کنیم که زائد یعنی چی، بعدا تکمیل کنیم شرحمون رو. شارح همین مرحوم علامه بعد از این که می خواد شرح و شروع کنه فعل رو توضیح می ده، که من از خارج عرض نشدم، وقتی رسیدیم بیان می کنم. زائد رو هم که من از خارج گفتم، یعنی اینکه زائد بر عنوان حدوث برای فعل عنوان دیگر باشد، یعنی فعلی باشد که با قفلت در حال سهل در حال نون صادر نشده. فعل سمینی فقط عنوان حدوث دارد، علاوه بر عنوان حدوث عنوان دیگر ندارد. ولی اگر فعلی این چنین نبود، از انسان خواب یا قافل یا جاهل صادر نشده بود، در چنین حالتی فعل علاوه بر عنوان حدوث عنوان دیگر هم که حسن یا قبح باشه داره که توضیح دادیم. فعلی که متصف به زائد است، یعنی زائد علی الحدوث، این یا حسن است یا قبیح است، و حسن به چهار قسم مباح و واجب و مستحب و مکروه تقسیم می شود که اگر قبیح رو که همون حرامه بهش اضافه کنی مجموعاً پنج حکم تکلیفی رو قبیح می کنه. اقولو لما فرغ المصنف من اثبات خود خدا در فصل اول و فرغ من بیان صفات خدا، چه صفات سلبی چه صفات ثبوتی، در فصل دوم بعد از فراغ از این دوتا شرعفی بیان عدلی ابتدا وارد این میشه و این بحث میشه که خدا عادل است. عادل است یعنی هر چیزی رو به جای خود مینهد، قبیح رو مرتکب نمیشود، به حسن اخلال نمی کند، و الا این حکمت نیست، این عدالت نیست. چون خدا حکیم است، عادل است، هر فعلی رو به جای خود می نهد، یعنی اون فعلی که باید ترک شود ترک می کند، اون فعلی که باید انجام می گیرد انجام می گیرد. هیچ وقت به ترک حرام، به ترک قبیح اخلال نمی کند، همونطور که به انجام حسن اخلال نمی کند. و ما بله رنهود شرع فی بیان عدل خدا و انه تعالی حکیمون، حکیمون رو معنا می کند، همچنین عدل رو هم معنا می کنه، به این معنا که لا یفعل القبیح یک لا یخل بالواجب دو، این معنای حکمته یا معنای عدله، یعنی هر چیزی رو به جای خود می گذارد، قبیح رو به عنوان قبیح برخورد می کند که باید ترک شود، حسن رو و واجب رو به عنوان واجب باش برخورد می کند که باید انجام بگیرد، به واجب اخلال نمی کند و قبیح رو ترک نمی کند. این بحثیست که ما در فصل سوم داریم، بیان عقل خدا و حکمت خدا که توضیح داده شد. و ما یتعلق و بذالک من المسائل، مسائل دیگری که مرتبطه به این بحثن که ما فقط بحثمون در حسق و عقلی نیست، مباحث دیگری هم در پیش داریم که اون مباحث بالاخره به صورتی با حسن و عقلی ارتباط پیدا می کنن. مثلا آیا تکلیف مالایتاق جایز یا جایز نیست؟ خب این رفتی به حسن و عقلی نداره، ولی یه جوری با حسن و عقلی ارتباط پیدا می کنه. اگر واقعا تکلیف مالایتاق عبد رو به زحمت بندازه بلکه به بیتاقتی بکشونه، تکلیفی میشه حرام، تکلیفی میشه قبیح، و اگر بگیم خدا مرتکب قبیح نمیشه، تکلیف مالایتاق هم نمی کنه. پس تصویف مالایتاق اینجا از شعب همین بحثی که ما داریم، از ما یتعلق و بذالک هست، یعنی از مسائلی که تعلقی با این مسئله و ارتباطی با این مسئله داره، اگر سی خود این مسئله نیست. پس ما در فصل سوم همین مسئله ای که گفتیم تر می کنیم، هم متعلقات این مسئله رو، یعنی به تعبیرشون ما یتعلق و بذالک من المسائل، آنچه که تعلق می گیرد به همین بحث حسن قبل، چون عبارت هست از مسائل، من المسائل بیان ماست، لذا ما رو معنی مسائل میگیریم، دیگه من المسائل معنا نمیشه، بگیم و مسائلی که یتعلق به ذالک، یعنی مسائلی که تعلق و ارتباط دارن و همین بحث حسن و عقلی، این هم در فصل سوم مطرح میشن. و بعد مصنف که میخواست در فصل سوم درباره افعال خدا بحث کنه، ابتدا کرد به تقسیم فعل الی الحسن و القبیح و بیان کرد که حسن و قبح دو امر عقلی هستند که عقل درکشون میکنه. و هازا یعنی آنچه که مصنف در اینجا گفت که ما حسن و قبح عقلی داریم، هازا حکمون متفقون علیه بین معتزله، همونطور که ما شیعیان قائلیم معتزله هم به اتفاق قائلند. اما اشاره فانهم ذهبوا به این که حسن و قبح استفاده میشن از شریعت، خود فعل به لحاظ ذاتش نه متصف به حسنه نه متصف به قبحه، از کاری که شارع انجام میده حسن این فعل یا قبح فعل رو درک میکنیم. گفتن حسن و قبح انما یستفادان من الشر فکلو بله. نه احداث میکنه، کاشف نیست، کاشف رو که چیز میگه، کاشفو که معتزله میگن، معتزله میگن حسن و قبح عقلی هست و عقل کشف میکنه، معتزله اشاعره میگن اصلا حسن و قبحی نیست، شارع با امر با تعلق دادن امر حسن و احداث میکنه، با تعلق دادن نهی قبح و احداث میکنه، احداث، کار اشاره احداث حسن قوه، نه اظهار حسن قوه. فکل ما امر اشاره این فای فصیح است، یعنی فایش که ما قبلش رو تفصیل میکنه. یا استفادان من اشار یعنی چی؟ یعنی فکل ما امر اشاره بهی فهو حسنون و کل ما نها عنه فهو قبیحون. این تفسیر انما یستفادان من الشرع حسن قوه و شریعت استفاده میشه به این معنا که هر چرا که اشاره به اون چیز امر کرد ما کشف میکنیم که حسن است و آن چرا که نهی کرد کشف میکنیم که قبیح است. ما کشف میکنیم ولی کار اشاره کاشف نیست، کار اشاره محدثه، احداث حسن یا احداث قوه میکنه و ما بعد از امر میفهمیم که این کار حسنه، بعد از نه میفهمیم که این کار قبیحه. نه ذاتن حسن بود، ذاتن قبیح بود، امر و نهی شارع برایش قبح و حسن رو درست کرد. بله، این که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، اینو معتزله میگن، شیعه میگه، اشاعره نمیگه. اشاعره نمیگن امر و نهی شارع تابع مصالح و مفاسده، میگن مصالح و مفاسد رو ایجاد میکنه. ما میگیم تابع یعنی باید مصلحت و مفاسده باشه که امر یا نهی به دنبالش بیاد، ولی اشاعره میگه نه، مصلحت و مفاسده تابع امرند که با امر درست میشن، نه امر تابع مصلحت و مفاسده باشد که هر جا مصلحت بود امر بیاد و هر جا مفاسده بود نهی بیاد. بنابراین ولولا، این ولولا شر دوباره تأکید مبحثه، چیزی اضافه نداره. ولولا شر، اگر نبود شارع، امر شرعی نمیرسید، نهی شرعی نمیرسید، لم یکن، لم یکن تامس، یعنی لم یتحقق حسن ولا قبح. این یه مطلب که حسن قبح با امر و نهی شارع درست میشه. مطلب بعدی اینه که حسن قبح و شارع میتونه عوض کنه. اگر به چیزی نکرد اون چیز میشه قوی، دوباره اگر به همون چیز بعد از زمانی امشد اون چیز میشه حسن، که حسن و قبح فعل رو شاره میتونه عوض کنه. چون ذاتم که فعل حسن نیست، ذاتم که قوی نیست تا عوض نشه، با امر حسن میشه با نهی هم قوی میشه. حالا اگر نهی به دنبال امری آمد حسن تبدیل به قبح میکنه، اگر برعکس شد قبح تبدیل به حسن میکنه. پس تبدیل حسن به قبح هم و به عطفش هم جایزه. بنابراین اشاعره معتقدند که فعل خودش حسن قبح ندارد ذاتن یک، و اگر حسن قبحی بهش داده شد قابل انقلاب است و حسن قبحشون منقلب میشن به هم دیگه. ولولا شر لم یکن، لم یکن تام نشنی، لم یتحقق حسن ولا قبحون. این مطلب اول که حسن قبح رو خود اشاعره ایجاد میکنه. مطلب دوم، اگر شارع به چیز از چیزی نکرد و از اینجا ما فهمیدیم که اون چیز قبیحه، دو مرتبه اگر شارع به اون چیز امر بکنه ما از این امرش میفهمیم که این کار از این به بعد حسن شد، تا حالا قبیح بود حالا منقلب شد حسن شد. ولو امر الله تعالی به ما نهى عنه، اگر خدا امر کند با اون چیزی که قبلا نکرده، لنقبل بل قبیحه الى الحسن، قبیح منقلب میشه و حسن میشه. که این توضیح دادم. ول اوائل ذهبو، ظاهر عبارت اینه که مراد از اوائل اوائل اشاعره است، یعنی اشاعره اولی، یا نه اوائل یعنی متشلمین اول. احتمال داره که مرادیشون همین دومی باشه، یعنی متشلمین اول. چون اشاعره از وقتی که آمدن حسن قبح عقلی منکر شدن، اوائلشون یعنی قدماشون حکمی برخلاف متأخرین نداشتن. پس اوائل این متکلمین قدیم ذهب و رفته بودن به این که من الاشیاء ما هو حسن و منها ما هو قبیح. بعض اشیاء حسنن، بعض دیگر اشیاء قبیحن. به نظر الالعقل العملی، به نظر الالعقل العملی، این کاشف از این حسن قبح عقل است، یعنی به دیدی که عقل عملی می کند با این دید بعضی افعال رو حسن می یابد، بعضی افعال رو قبیح می یابد. خب ولی اشعار مخالفند. ابوالحسین بصری که از معتزله است، ایشون لوازم قول اشاعره رو جمع کرده که چند تا لازم فاسد بر قول اشاعره مترتب میشه. از این لوازم فاسد ما تعبیر میکنیم به لوازم ردیه، یعنی لوازمی که پستن. این امور پست یعنی مطالب باطل که قابل امضا نیستند، اینها لازمه قول اشاعره میشوند. اشاعره که این قول رو دارند باید اون لوازم فاسد رو با اون لوازم شنیع و رسوا رو بپذیرند. ابوالحسین بصری بعضی از لوازم شنیع و رکیکی رو که اشاعره باید تن به اون لوازم رکیک بدهند ذکر کرده، گفته که اگر ما قول اشاعره رو قبول کنیم این مشکلات هست. مثلا لازمش اینه که ثواب عقابی نداشته باشه. یکی از لوازم حرف اشاعره اینه که ثواب عقابی نداشته باشه، چون شخصی کار حسنی که انجام نمیده، کار قبیحی که ترس نمی کنه، بنابراین نه مستحق ملامته، نه مستحق مرده، نه مستحق ثوابه، نه مستحق عقابه. بله؟ نه، من این لازم رو که ذکر کردم، این لازم لازمه قول به جبره، اینجا نباید میآوردنش. اشاعره معتقده که کار رو ما صادر نمی کنیم، خدا صادر می کنه، بنابراین دیگه وقتی کار از ما صادر نشه نه ما رو مستحق ثواب می کنه نه مستحق عقاب می کنه، وقت ثواب و عقاب توجیه نمی شه. این رو اونجاست، من اینجا دیگه حرف گفتنش. بله؟ بله، در کار خدا ممکنه. وقتی کار خدا حسن قبحی نداره، منی رو که استقاق ثواب دارم میتونه به جهنم ببره و عقاب کنه، اونی رو که استقاق عقاب داره میتونه به بهش ببره و ثواب بده. این استرسته. بله، ولی اون بحثی که من گفتم که ثواب و عقاب من توجیه پیدا نمی کنه، اون مربوط به بحثی شد. فقط سن ابوالحسین تصمیم کرده، این نسبت به شناعت داده، نسبت به رکاکت داده قول اشاعره رو. سن ابوالحسین علال اشاعره، عید گرفته ابوالحسین رسی بر اشاعره به اشیاء عربیه. اشیاء عربیه یعنی اشیاء پسنی، لوازم پس، لوازم پسی که غیر قابل التزام است بر قول اشاعره مترتب می شود. اشاعره اگر به اون قول معترفند، به این لوازم شنی و پست و رسوا هم باید معترف بشند. بله، ردی یعنی پست. مثلا شارح یعنی امرهوم الان می فرماند نماشن ندهی فاوه حقون، اون عیوبی که ابوالحسین بر اشاعره وارد شده عیوب به جاییست، یعنی واقعا اشاعره باید تشنیع بشند و عیب کارشون بیان بشه. اون که تصمیم کرده به وسیله اون چیز ابوالحسین فهو حق، یعنی اون مطالبی که در رد اشاعره گفته مطالب حقیه. اجلا تتمسی قواعد الاسلام ارتکاب ما جهده اله الاشریه، زیا استوار نمی شود ستونهای اسلامی و قواعد اسلامی اگر کسی بخواهد مذهب اشعریه را قبول کند ارتکاب مذهب الهی اشعریه. چه مذهب الهی اشعریه چیه؟ عبارت از این است که قواعد را بر خدا اجازه میدن و اخلال به واجب را بر خدا تجویز میکنن، هم اجازه میدن که خدا قواعد را انجام بده، هم اجازه میدن که خدا واجباتی را ترک بکنه. این تجویزها با قواعد اسلام نمیسازه. قواعد اسلام هیچ کدومشون این تجویزها رو امضا نمی کنن. بنابراین و ما عدلی نمی دانن چگونه ممکن است اشاعره رو که جمع کنن بین این دو مذهب، یکی مذهب اسلام یکی مذهب نفی حسن و قفل عقلی، از یه طرف قائل به اسلامن از یه طرف حسن و قفل عقلی رو منکرن. این دو تا مذهب با هم جمع نمیشن. ما نمیدونیم اینا رو چگونه ممکن است که جمع بین این دو مذهب بکنن. خب باید مسئله بعدی میشیم که خارج رو عرض کردم. در مطلب بعدی گفتیم که میخوام عبارت مصنف رو شرح بدیم. الفعل و متصف و لزائل، اولین کلمه که در این عبارت آمده الفعله، پس فعل رو باید توضیح بدیم. ایشون میخوان فعل بدی و تصوره، احتیاج به تبیین نداره، احتیاج به تعریف نداره. گروهی تعریف کردن فعل رو. اولا تعریفشون مشکل داره، تعریفش که جامعه افراد نیست. ثانیا مشتمل بر دوره. اینطور فعل رو تعریف کردن، گفتن فعل اون چیزیست که از قادر صادر شده. این تعریفی ما دو تا اشکال میکنیم. یکی اینکه قادر رو معنا کنید. وقتی قادر رو معنا میکنن میگن اون کسیست که بتواند فعل را انجام دهد و بتواند فعل رو ترک بکنه. تو تفسیر فعل قدرت رو عکس میکنن، تو تفسیر قدرت فعل رو عکس میکنن. پس فعل به وسیله قدرت و قدرت به وسیله فعل تعریف می شود، یعنی فعل با واسطه به فعل تعریف می شود. تعریف فعل به فعل مصادره است. تعریف دوری، تعریف دوریه. یعنی ما اگر بخوام فعل رو بشنسیم باید قدرت رو بشنسیم، اگر بخوام قدرت رو بشنسیم باید فعل رو بشنسیم. این هر دو بر هم متوقف می شود و دوره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که تعریفتون جامعه افراد نیست. ما بر حوادثی که از قادر هم صادر نمیشه فعل اطلاق میکنیم. مثلا میگیم سنگی که از بالا میاد پایین، میگیم فعل این سنگ کیه؟ حرکت، حرکت به سمت مکان طبیعی. فعل آتش کیه؟ احراقه. خب آتش، سنگ، اینها که قادر نیستن. با وجود این که قادر نیستن اون حادثی که ازشون حادث میشه فعل مینامید. شما گفتید فعل اونیست که از قادر صادر شود. ما میبینیم که نه، فعل هم از قادر صادر میشود هم از غیر قادر. پس تعریفتون جامعه افراد نیست. اون افعادی رو که از غیر قادر صادر میشه صادر نمیشه. تعریفی که جامعه افراد نباشه باشه. بله؟ سوزان نمیشه نه، آتش رو میگن قدرت نداره، سنگ رو میگن قدرت نداره. قدرت مال موجود زیشوره. البته یه تحقیقی قبلا داشتیم شاید که برای همه اشرا قدرت صادر شدیم قبول کردیم. اون تحقیق هم مال مولا صدر هست در زمان مرحوم علامه بخاطر اصلا طرح نشده بگه که میگه هر جا که وجود آمد اساطر وجود هم میآید. پس هر جا وجود بود قدرت هم هست، علم هم هست، منتها به حسب وجود، به مقدار وجود. اگر وجود قوی بود علم و قدرت قوی است، اگر متوسط بود این دوتا متوسط هم، اگر ضعیف بود این دوتا متضعیف. این حرف صدراست. در زمان مرحوم علامه بخاطر رایج نبوده. ولی حرف صدرا باشه همینه، همه موجودات به نحوی قادره. اون وقت میشه گفتش که فعل اونیست که از قادر صادر شود، چون همه موجودات قادرن و چیزی که از اونها صادر بشه فعل نامیده میشه. ولی در مبنایی که در قدیم رایج بوده که مبنای غیر صدراست، که برای موجودات دو قسم قائل بودن، موجود زیشور موجود غیر زیشور، قدرت ما نباید بله فعل رو به قول این تعریف کننده فعل رو میگه اونیست که از قادر صادر شود، در حالی که ما می‌بینیم فعل اختصاص به اونی که از قادر صادر می‌شود نداره. هم اونی که از قادر صادر می‌شود می‌توانی فعل بنامی، هم اونی که از غیر قادر صادر می‌شود. حتی انسانی که خواهد غیر قادره، کاری که انجام می‌دیم وقتی بیدار می‌شه اسمی فلان کار کردی، کار فعل اطلاق می‌شه. یا همون که عرض کردن سنگ و آتش و اینا که غیر ریزورن کار انجام میدن. این نظر قدیمی هست. در نظر قدیمی ها فعل از قادر میتوان استفاده شد، از غیر قادر هم میتوان استفاده شد. پس تعریفی که شده که گفته فعل از قادر استفاده میشود، تعریف یک دسته از فعل است، نه تعریف همه افراد. پس تعریف جامع نیست، جامع همه افراد نیست، و تعریفی که جامع نباشه باشه. پس تعریف دو تا اشکال داره، یکی مشتمل بر دوره، یکی که جامع افراد است. حالا اگر ما گفتیم فعلی امر بدیهیه، این تعاریف در واقع تعاریف نیستند، این تعریف یا اون چه که نظیر این تعریف باشه در واقع تعریف نیستند. تعریف یعنی معرفی کردن مجهول، چیزی را که مجهول است اگر معرفی کردن را پیش ما معلومش کردن اصلا میگیم تعریف کرد. حالا اگر کسی اگر فعل امر بدیهیش معنا نداره که فعل را تعریف کنه. تعریف این شناسوندن فعل وقتی بدیهی باشه شناخته شده هست، احتیاجی به شناسوندن نداره. پس تعریف فعل جایز نیست، به خاطر اینکه تعریف این شناسوندن مجهول و فعل با این برای اینکه گفتیم مجهول نیست تا تعریف شود. ولی تنبیه ممکنه که نسبت به فعلی مخاطب اونو تنبیه کنی، یعنی به مخاطب بگیم که شما یک چیزایی در ذهنت داری، آگاه باش که فلان معنا مال این لفظ فعل است. این مثلا میگن تنبیه که از بین معلومات هست یکی رو تعیین میکنیم، میگیم که اون معرف اون تعریف است. بله برای این شی مثلا تعریف است برای فعل. تعریف هایی که حکم تنبیه دارند و واقعا یک مجهولی رو پیش مخاطب معلوم نمی کنند، بلکه معلومی از معلومات مخاطب رو تعیین می کنند، این چنین تعریف ها تنبیه نامیده می شوند. و اینا مشتمل بر دور باشن اشکال نداره، تعریفی لفظی استعمالش بر دور اشکال نداره، جامع افراد نباشه، مانع اغیار نباشه اشکال نداره. پس تعریف چون بدیهیش، این فعل چون بدیهیش، ما این تعاریف رو اشکال نمی کنیم. ولی اگر نه این تعاریف بخوان تعریف حقیقی باشن، همون چیزی که گفتیم دو تا اشکال برشون وارده، هم اشکال دور هم اشکال عدم جامعیت رو افراد. و الان که فعل از تصورات ضروریه، یعنی از تصورات بدیهی است. ولی قد حده ابوالحسین، حده یعنی حد تعریف کرده، ابوالحسین تعریف کرده فعل رو به این تعریف، ما حدث عن قادرین. تعریفش اینه، آن چه که حادث شود و صادر شود از قادر بهش میگیم فعل. خب بعد بهش میگیم قادر رو تعریف کن، نه انهو حد القادر، یعنی ابوالحسین تعریف کرده قادر رو به این صورت، انهو لذی یصف ان یفعل و ان لا یفعل، موجود است که صحیح انجام دهد و صحیح است که انجام ندهد. این ان یفعل و ان لا یفعل رو در حد قادر اخذ کرده، در حالی که قادر رو هم در حد فعل اخذ کرده. پس فعل شناخت فعل متوقف میشه بر شناخت قادر، شناخت قادر متوقف میشه بر شناخت فعل، و دو لازمی هست. فلزم خود دور، یعنی ابوالحسین رو دور لازم میده. این اشکال اول. اشکال دوم، الا ان الفعل اعم من الصادر عن قادر و غیره. فعل دو قسم داره، یک قسم صادر عن قادره، یک قسم صادر عن غیر قادره. شما که در تعریفتون فعل رو اختصاص دادید به صادر عن قادر، همه افراد فعل رو در تعریف جمع نکردید، پس تعریفتون جامع افراد نیست، باطله. ولی خب راه حل اینی که بگیم فعل امروز بدیهی و این تعاریف تعاریف نیستند، تعاریف لفظی هستند و در واقع تنبیه هستند. اگه تنبیه باشه احتمالش بر دو اشکال نداره، جامع افرادم نباشه اشکال نداره. تعریف حقیقیش که باید خیلی درست القا بشه، نه مستمر بر دو باشه، نه مستمر بر محاضر دیگر. ازا عرف که هازا فلفعل الحادث این ما ان یوسف، این مثاله بشه از خارج گفته که بعد از این که فعل روشن شد، فعل رو یا موصوف میکنی به امر زائد بر حدوث، یا فقط موصوفش میکنیم به حدوث، اگر موصوفش شدیم به امر زاید یا حسن است یا قبیح است، اون وقت حسن باشد گفتیم یا علاوه بر حسن اضافه‌ای دارد یا ندارد، اگر موافقید اینا رو بذاریم برای فردا، چون مثلش گفته شده ولی تفسیرش یه مرتفع وقته برای بذاریم برای فردا، این شده فردا هست میکنیم.